بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث بر نظر مرد به وجه و کفین اجنبیه بود که مقام سوم در مباحث نظر بود. عرض کردیم علاوه بر اینکه اطلاقاتی در مسئله بود که قبلا بحث کردیم و البته اون اطلاقات تقریبا هیچ کدام تمام نبود، به ادله خاصه‌ای تمسک شده برای حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه. ادله خاصه‌ای که دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین اجنبیه میکنه، این را داشتیم بحث میکردیم. اولین دلیل آیه شریفه غزو بود، دومین آیه اون فراز دیگری بود که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، که در هر دو دلالت ها قابل مناقشه بود. و رسیدیم به سومین دلیل که روایتی است و از دلیل سوم به بعد روایات هست. سومین دلیل معتبره حفص بختری، درسته؟ ضبطش رو بهشون دیدن مثل که بختریه، معتبره حفص بختری است که در اون روایت دوم از باب 36 از ابواب مقدمات نکاح بود. روایت اینطور بود که امام فرمودن که لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها، مانعی ندارد که به چهره و دستهای او نگاه بکند اگر قرار بر ازدواج با اون زن داره. این دلیل سوم بود که تمسک شده به مفهوم این روایت. این روایت شریفه منطوقی دارد که در مقام تصمیم به ازدواج میتواند به دست و به صورت و دست و اینها نگاه کند. این ربطی به بحث ما نداره، اما یک مفهومی دارد که عبارت از این است که اگر نمیخواهد ازدواج بکنه در شرایط عادی و متعارف هست، این نمیتواند نگاه بکنه، اشکال داره. فیه بحثون، پس استدلال شده به این روایت برای از حیث مفهوم آن به اشکال و حرمت در نگاه به وجه و کفین. از شد که این استدلال محل مناقشه قرار گرفته به وجوهی. اولین وجه در مناقشه اون چیزی بود که قبلا از حضرت آقای زنجانی نقل کردیم و بحث کردیم. وجه دوم این بود که کسی بگوید این لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اشاره به نظر ان التزازن و شهوتن داره، اون وقت مفهومش هم دیگه به درد ما نمیخوره و منصرف به این صورته. این دو اشکالی بود که قبلا مطرح شد و پیرامون اون سخن گفتیم. اما میاریم برسیم به اشکال سوم. اشکال سوم که در کلمات حالا یا مرحوم آقای داماد یا مرحوم آقای مؤمن آمده است، مطلبی است که از خواهم کرد. این که حالا این تردید داریم که این اشکال از مرحوم آقای داماد یا از مرحوم آقای مؤمنه، به خاطر یک ابهامی که در قصه است. گرچه حالا ترجیح بیشتر اینه که این اشکال از خود آقای داماده. در صورت اون چه که در این تقریرات ایشون دیده میشه در همون کتاب صلات، بحث سطر صاحب عربه که مطرح کردن و از جمله این بحث هم به مناسبت سطر در نماز و لزوم پوشیدن ساتر، این بحث هم مطرح شده. بله، جلد یک همون کتاب الصلات تغییرات مرحوم آقای داماد صفحه 344
340
منطقه شما اشاره کردید که من این بخشی که تغییرات آقای مؤمنه دیدم گفتید تغییرات آقای جوادی هم آمده جلد دو صفحه 30 وقت مرما بله حضرت آقای جوادی این را در تغییراتشون در متن آوردن هر سبب که این تغییرات آقای داماد مرما محمد محقق داماد که اخیراً جمع شد در 20 جلد و منتشر شد چند نفر تغییر کردن اونو کتاب رو که ببینید تغییراتش مرحوم آقای مؤمن و آقای جوادی و هر صورت که و بعضی بزرگان دیگه دارن و این بحث هم در تغییرات آقای مؤمن آمده اواخر جلد اوله هم در تغییرات آقای جوادی اومده اوائل جلد دومه تا این در تغییرات آقای مؤمن در تعلیقه آمده یعنی تو اون پاورقی آمده که این اشکال ممکنه کسی متوجه استدلال بکنه همین اشکال سومی که الان خواهیم گفت و داره آخرش هم داره که این پاورقی منهو عافیه ان این منهو عافیه ان ابتداءن بودن به ذهنش میاد که یعنی از آی مؤمنه یعنی پاورقی مقرره بعدی دقتی که شد دیدیم که این پاورقی ها دو قسمه بعضی جا همینجور پاورقی خورده که معلومه دیگه مال آی مؤمنه بدون هیچ چیزی در پایان اون پاورقی بعضی جا هم داره منهو عافیه هم که این ظاهرش اینه که منهو یعنی از خود صاحب مطالب که مرحوم آقای داماد باشن تا چیزی که کمی اینو مستبعد میکرد اینه که عفیه عن شاگرد برای استاد بنویسه که عفیه عن نیست معمولا اگر زنده باشه میگن دامز لو اگر فوت کرده باشه میگن قدس سر رو امثال اینه عفیه عن خیلی مرسوم نیست ولی چون در تقریر آقای جوادی همین مطلب در متن آمده این نشون میده که برای مربوط خدا آقای داماده این جمله در صورت از هر اینه که این اشکال مربوط به آقای داماده برخلاف این که بعضی جوری اینو نقد کرده بودن که فکر میکردیم این مربوط به آقای مؤمنه حالا اینا مهم نیست اشکال و مناقشه سوم اینه که فرمودن که معلق بر شرط جمیع و تا اصطلاح درستش مجموع وجه و معاصمه عبارتی که در هر دو تقریر در تقریر هر دو آمده تعبیر جمیع داره که تعبیر گویا و رسایی نیست مقصود مجموع من حیث المجموعه جزای شرط و جواب شرط که داره لا بأس بأن یندر الی وجهها و معاصمها مشتمل هم بر وجه هم معاصم با یک واو اینها به هم عطف شده اشکال اینه که این وجه‌ها و معاصمها در اینجا مجموع را میخواد بگه واو جمع و مجموع من حیث مجموع و مرکب این دوتا لا بأس بأن یندر الیها نه هر یک از اینها مستقلن به نحو استقراقی اون وقت اگر مجموع شد مفهوم این میشه که منطقی میشه که اگر کسی میخواد ازدواج بکنه به مجموع این صورت و دست میتواند نگاه بکنه به مجموع اگر مفهومشون وقتی میشه که اگر در مقام ازدواج نیست به این نگاه به این مجموع اشکال داره اما این که حالا جدا جدا وجه تنهایی هم اشکال داشته باشه این ازش در نمیاد همونطوری که اون هفته قبلم توضیح دادیم و عرض کردیم به عبارت دیگه که این نوع مواردی که چند چیز در روایت با واو عطف میشه در یک حکمه در یک سیاق و در یک حکم چند چیز در متعلق و موضوع به شکل واو عطف به هم میشه اینا رو میشه دو احتمال داد احتمال اول اینه که اینا مجموعه به ما و مجموع باشه، اینا با هم مقصوده. احتمال دوم که غالبا اینطوره اینه که نه، اینا جدا جدا حساب خودشون رو دارن، هر کدام حساب خودشو داره. اگر بگه که مثلا اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدا، دو احتمال داره. یکی این که اکرم این مجموع را به ما و مجموع، به حیثی که اگر مجموع را اکرام نکنه اصلا هیچ اطاعتی نکرده. اگر 5 تا را در متعلق اکرم و موضوع اکرم آورده و مجموعا میگه اکرم هم، اگر 4 تاشون را اکرام بکنه ولی یکی از اونها را اکرام نکنه، که انه او اطاعت نکرده، یعنی واقعا اطاعت نکرده. این در صورتی که مجموع باشه. اما اگر حالت جمیع و استقراقی باشه، اینه که نه، هر یک از اینا یه حکم خاص خودشو داره. حالا در اینجا هم همین دو احتماله که وجه و معاصم مجموعش متعلق این لابعث هست، اگر این باشه مفهوم به درد اینجا نمیخوره، یا اینکه نه، اینا جدا جدا حکم خاص خودشون رو دارن. یعنی گویا دو بار جمله فرموده، یک بار فرموده اذا اراد ان یتزوجها لا بأس به ان یندر الی وجهها، تمام. دو دفعه یک جمله دیگه داره اذا اراد ان یتزوجها لا بأس به ان یندر الی معاصمها. این تلقی مشهور اینه که جدا جداست، استقراقیه. اما مستشکل به استدلال میگه نه، اینا مجموع است. مجموع که شد دیگه، اون وقت مفهومش میگه اگر اراده ازدواج نداره، نگاهی به این کل اشکال داره. بحث ما در نگاهی به کل نیست، که یه بخشش هم غیر از وجه و کفینه، نگاهی به وجه هم هست، وجه تنهاه و کفین تنهاه، دیگه از روایت چیزی استفاده نمیشه. این اشکالی بود که نقل کردیم و ملاحظه فرمودید به عنوان مناقشه سوم در این استدلال. در اینجا از سبب که دوست تالا نکته را با در بررسی مناقشه مد نظر قرار داد، یک نکته این که اون چه که بیشتر تبادر به ذهن میکنه و رایج تر است در مواردی که در موضوع و متعلق چند چیز میاد و با واو اینا عطف به هم میشه، همون حالت استقراقیه. این بیشتر متداول و متعارفه و دلیلش هم اینه که واو که میاد و عطف میکنه، در حقیقت اگر بخواهد مجموع را افاده بکنه، این یه معونه زائده ای داره و قرینه میخواد. اگر گفت که اکرم زیدن و عمرن و بکرن و خالدن و حسنن و حسینن، این واو نقش اولیه طبیعیش اینه که هر یک از اینها را جای قبلی قرار میده و به اون مرتبط میکنه، همون حکم قبلی میگه اینجام هست. این حال طبیعی قصه است که هر کدام جدا جدا برای خودشون یه وضعی دارن. به عبارت دیگه واو عطف که میاد در واقع تکثیر جمله است، منتها برای خلاصه کردن این رو هم عطف میکنه. دقت کردید وقتی که میگه اکرم زیدن و عمرن، در واقع واو عطف نقشش اینه که به جایی که بگه اکرم زیدن اکرم عمرن، برای خلاصه سازی عطف درست شده. عطف نقش و کار کرده عادی و طبیعیش برای خلاصه سازی و جمع و جور کردن کلامه. خلاصه سازی هم معناش اینه که به جای اینکه دو تا جمله مستقل بگه، با یه واو عطف خودش راحت میکنه میره. این حال طبیعی عطفه. عطف در حال طبیعی بدون هیچ ملاحظه خارجی، یعنی 2 تا جمله، یعنی 3 تا جمله، 4 تا جمله با عطف آمده آسان کرده. این کار عطفه. عطف با واو برای آسان سازی و پرهیز از تکثیر جمله هاست. و این نکته با همون تعدد در واقع حکم و موضوع و متعلق و جدایی هر کدام از دیگری سازگاره، یعنی با همون استغراق و تعدد سازگاره. در واقع میخواد بگه لا بس اگر اراده ازدواج داره، لا بس به انیان زره الا وجه ها و یک چیز دیگری، لا بس به انیان زره الا معاصم ها. مطابق برای اینکه تکرار نکنه، تعدد جمله ها پیدا نشه، میفرماد که وجه ها و معاصم ها و هم عطف میکنه. این کارکرد اصلی عطف اینه. پس نقش و کارکرد اصلی عطف خلاصه کردن، آسان کردن و اجتناب از آوردن چند جمله مستقله. در و با این نکته معلوم میشه که در واقع اون جایی که عطف میشه ما چند جمله داریم و هر کدام از اینا مستقلن خودش حکمی داره و حساب و کتاب خودش داره، منتها جمع در کلام شده و الا در واقع اینا جمعاً موضوع نیستن. این میشه همون جمع در روایت، در نقل، در حدیث، در گفتار. اما اون احتمالی که شما مبنای مناقشه قرار دادید اینه که بگید واقع در اینجا جمع در خود محتوا، یعنی واقعاً یک جمله بیشتر نداریم. لا بس به ان ینظر الی وجهها و معاصمها دو تا جمله نیست، یک جمله لا بس به این که نگاهی به این دو تا با هم بکنه، این دو تا به شکل مجموعی اشکال نداره بهش نگاه کرده. اون وقت مفهومش هم میشه که اگر نمیخواد ازدواج بکنه به این مرکب نمیتونه نگاه بکنه. این که واو را ما بیاریم به مفهوم جمع در مقام ثبوت که نتیجهش ترکیب و مجموع شدن می شود، این یه معونه زائده ای داره و نیاز به قرینه خاصه ای داره. این یک مطلب که بنابراین طبق روال طبیعی و عادی در واو جمع ما باید اون را جمع در فقط اثبات بدونیم برای آسانسازی تکلم و گفتار از این و پرهیز از تعدد جمله ها. باید که نداره که میگه لا بسه، میگه به این مجموعه با هم میتونی، میخواد حالا انتخاب همسر بکنه، یکی رو برگزیده، میگه میتونی به همش نگاه بکنی، به همه این مجموعه میتونی نگاه بکنی. و نگاه به مجموعه که گفت یه لازمی داره که نگاه به تک تکش هم جایزه، اون دیگه گفتن نداره. مهم ثمره این بحث در مفهومشه. مفهومش اینه که به این مجموع نمیتونید نگاه بکنی، اما این که حالا به یکی این یک یا اون یک جدا جدا نگاه بکنی، میگه من کار ندارم، کل نمیتونی نگاه بکنی، اشکال نداره، خلاف فتوایی نیست. این یک ملاحظه به این مناقشه‌ای که وارد شده که ظاهر این کلمات همون تعدد موضوع و متعلقه، نه اینکه مرکب موضوع باشه. این یه نکته دوم و ملاحظه دومی که اینجا وجود داره اینه که اصلا این مرکب اینجا الان به درد ما میخوره و تغییری در محتوا میده، بگیم مرکب یا غیر مرکب یا نه. این برمیگرده که این معاصمه ها، ملاحظه دوم به این مناقشه و اشکال اینه که معاصمه ها یعنی چی؟ ما اون روز که نقل کردیم این بود که معاصم در بعضی از لغت ها آمده ما بین الکف و المرفق. اون وقت معاصم یعنی ذراع، ساق دست، یعنی از اینجا تا اینجا این ساق را میگیره. اما در لغت‌های اصلی که مراجعه شد روشن نیست که معصم به این معنای گستردگی در اینجا به کار رفته باشه. ظاهر اون چه که در کتب لغت آمده اینه که معصم موضع سواره، موضع سوار، سوارمون علنگوه در واقع، حلقه‌ای که به دست می‌دازن. موضع استوار بالای کفه ولی نه همه ساق، همین یه بخشی از اینجا، حالا اینجور که چه بکنید اینجاست، که از اون مفصل کف خود بالاتره محلی که علنگو اینا رو میندازن، ولی همون اندازه است، نه اینکه تا بالای دست باشه. اینجور آمده در لغت‌های، تعبیر همین بود دیگه، در عین و اینها موضع السوارین، میگه المعصم موضع السوارین، سوارین همون علنگو و اینا باشه هست که به عنوان زینت به کار میره. موضع السوارین دیگه تا اینجا که نیست، موضوع سوارین همینجا بالای دست دیگه، ظاهرن هم میعصم هم به این میگن، علتش اینه که این مفصلی که اینجا وجود داره دو برجسته تره مانع میشه که اون علنگو چیزی که دست میکنن بیاد پایین، نگه میداره، حفظش میکنه، از این جهت مثلا میعصم میگن، و این بیشتر تناسب داره با همین نقطه محدود اینجا، نه کل ساق. این هست. البته احتمالاً در لغت به معنای اوسعی از این هم به کار میره، مثلا اول مثلا معنی موضوع سواره این بوده، بعد تا مرفق هم به کار رفته. حالا اون وقت اگر مفهوم این معاصم معصم به معنای اول خاص باشه، یعنی خصوص همین یک کمی از بالای کف، جایی که زنها برای زینت علنگو قرار میدن، اگر به این معنا باشه، اون وقت عرض شد که مرکبم که بگیریم الا وجه ها و معاصم ها، مجموع چهره و دست با یک کمی بالاتر دست، این مجموع اینجوری میشه. اگر مجموع معصم به این معنا شد و ترکیب واوم رو واو ترکیب و تجمیع و مجموع به ماه و به مجموع گرفتیم، باز به استلال خیلی لطمه ای نمیزنه، ولی که میگه اگر میخواد ازدواج بکنه اشکال نداره به چهره و در واقع دستش با یک کمی بالاتر نگاه بکنه. این حالا مفهومش هم اینه که اگر در مقام ازدواج نیست، اون وقت به این مجموع میتواند نگاه بکنه، اگر مجموع دست تا همین اندازه باشه و چهره باشه، اون وقت ما دیگه اون اجماع داریم، این قضیه مسلمه که دیگه این تفکیکش هم مانعی نداره و جدا جدا حساب خودشو داره. اما اگر معصم رو تا اینجا میگرفتیم، مفهوم واقعا دیگه دلالت نمیکرد، برای اینکه میگه آقا در مقام ازدواج میشه به چهره و تا اینجا نگاه کرد، این مجموع رو میشه نگاه کرد، حالا اگه مقام ازدواج نباشه به این مجموع نمیشه نگاه کرد، ولی که حالا جدا جدا میشه به اون چهره و مثلا به دست نگاه کرد، اینجوری میشد و جور نبود، چون در غیر مقام ازدواج اینکه تو مرفق نگاه بکنه اصلا کسی نمیگفت، اینجا نمیشد قائل بود، ولی اینکه بگین نه مجموع اینجا مقصود همین یک کمی بالاتر دسته، این خیلی چیز مستغربی نیست، ممکنه کسی بگه که این مجموع را در مقام ازدواج میشه نگاه کرد، در غیر مقام ازدواج هم نمیشود نگاه کرد. این خیلی لطمه‌ای به استدلال وارد نمیکنه.
تا غیر مجموع میشه نگاه کرد، الان بس ازدواج نیست، نگاه به دست میشه کرد یا نگاه به صورت یا هر دو،
در مقام چی؟
ازدواج نیست شخص.
حالا همین رو داریم بحث میکنیم.
من الان شما میگید در مقام غیر ازدواج خود نمیشه نگاه کرد.
بله.
الان میگم به صورت هم نمیشه نگاه کرد یا نه؟
این روایت خب همین داره میگیم. میگیم اگر معصم تا اینجا باشه یه جوری مفهوم پیدا میکنه، ولی اگر معصم همین یه ذره اینجا باشه یه جوری دیگه مفهوم پیدا میکنه. همین رو داریم عرض میکنیم. که اگر ملاحظه اول ما این بود که ظاهر واو جمع نیست، ملاحظه دوم اینه که اگر معصم به معنای کل دست نباشه، همون یه بخش پایین دست باشه، نزدیک به کف باشه، اینجا حتی اگه ترکیبی هم بگیریم خیلی لطمه‌ای به استدلال وارد نمی‌کنه و اشکالی بر استدلال وارد نمیشه. بنابراین این مناقشه سومم خیلی وارد نیست به نظر میاد.
سلام. توی مفهوم تفاوت عامل استقرایی و عامل مجموعی رو مفهوم شده، ولی توی جانب ایجابیش این دو استقرایی چه فرق میکنن؟ یعنی که عامل مجموعی و عامل استقرایی به لحظه که اینکه لابسته
خب
چه تفاوتی با هم میگیدن؟ باید تفاوتی هم میگیدن؟
خیلی در مفهوم شما در مفهوم تو منطوق میگی ولی خب از منطوق شروع میشه. اگر جدا جدا باشه اینه که تو منطوقش نه فرق نمیکنه. بله جوابشون هم عرض کردم. تو منطوق اگر بگه لا بسته به این که نگاهی به این دو بکنه جدا جدا، خب یعنی هر کدوم میتونه نگاه بکنه، طبعا ترکیبش هم میتونه نگاه بکنه. اگر هم بگه نه مرکبش هم میتونه نگاه بکنه، اون وقت به طریق اولاد ترکیب جداش هم میتونه نگاه بکنه. این نکته درست و مهمیه که ایشون هم عرض کردن. این ترکیبی گرفتن یا تجزیهی گرفتن واو در اینجا در منطوقش اثری نداره، برای اینکه منطوق اگر بشه جدا جدا مرکبش هم قطعا جایزه. اگه منطوق مرکب بشه جدا جداش هم قطعا جایزه، یعنی مدلول التزامی قطعی داره که همش رو جایز میکنه، چه حالا یکیش رو نگاه بکنه چه با هم نگاه بکنه. اما تو مفهوم چرا خیلی اثر میذاره؟ نکته دقیقیه.
حیث اصلا لفظ میشه مجموع به ماه و مجموعه ترکیبی جهت لفظ میشه.
نه لفظ که نمیشه، میگیم قرینه ای میخواد. این حال طبیعی که داره با واب چی داره به هم عطف میکنه، در واقع میخواد به جای چند جمله کوتاه بکنه با یه واب اینا رو
حل کنه. کامل استقرایی درسته، این کاملا از حیث اوغرگاهی وقتی مراد متکلم اینطور اراده میکنه داره فایده ای رو میرسه.
بله بله.
ولی اگر تو عامل مجموعی این خود ترکیب این خود عامل مجموعی ارادش فایده ای نرسونه و فرد بتونه تک تک هم نگاه کنه غیر از اینکه به مجموع میتونه نگاه کنه،
نه
یه اراده مجموعی
چرا فایده ای میرسونه؟ فایدهش تو همون مفهومه، چون مفهوم داره اونجا اثر اصلاحه میشه. ممکنه بیاد با یه قرینه بگه این مجموع مراد منه، تو ظاهر منطقش فرق نمیکنه چه بگه جدا جدا چه مرکب همش جایزه، اما تو من مفهوم فرق میکنه. به خاطر اونه که اگر مرادش بود باز قرینه بیاره. معلومی بس ترکیب
داشته باشه اینه که همراه وجه دو سه تا روایت که تو باب هست، همراه وجه چیزی همیشه هست، وجه تنها نداره توی باب، ولی از اون طرف شعر تنها محاسن تنها اومده تو دنیا.
بله یعنی اونی که تو ذهن ایشون هم بوده همینه، تا این تمام نیست، عنوان یک چیزی به ذهن میاد ولی قرینه تامه نیست. یعنی اونی که به ذهن ایشون هم بوده در این اشکال و مناقشه اینه که مقام ازدواج مقامیه که میخواد تسهیل بکنه و همزمان بگه که چند جز و عضو را میشود نگاه کرد، تا این در حد یک چیز بعدی که جمله را واقعا معناش تغییر بده نیست. ولی زا از همه شما اگر سوال میکردن که اینجا قبل از اینکه تو این پیچ و خم اینجوری بیفته این روایت رو میذاشن جلو تو میگفتید که یعنی هر کدام از این رو جدا جدا داره حکم دارش میکرد. مناقشه چهارم یه چیز عجیب تری است. مناقشه چهارم به استدلال به روایت حفص بختری اینه که کار به اون وجه و معاصم نداریم، تو همین جزا لابعثه را متمرکز میشیم. جمله اینه که لابعثه، لابعثه سالبه کلیه است. اذا اراد ان یتزوجها لابعثه، هیچ اشکالی نیست که نگاه بکنه به وجه و معاصم. لابسه این نفی مطلقه، سالبه کلیه است به اصطلاح منطقی. خب لابسه معناش اینه که هم بعث تحریمی را نفی میکنه، یعنی حرام نیست، و هم بعث تنزیهی و کراهت را نفی میکنه، یعنی کراهت هم نداره، چون نفی جنس بعث میکنه، لای نفی جنس دیگه. نفی جنس هم یعنی همه اقسام بعث و اشکال را برمی‌دارد، اقسام بعث و اشکال هم دوتاست، یکی بعث و اشکال تحریمی، یکی بعث و اشکال تنزیهی و کراهی. پس منطوق روایت داره میگه اگر در مقام ازدواج بود هر گونه اشکالی اینجا برداشته میشه، یا به عبارت دیگه هیچ اشکالی نیست، نه اشکال حرمت نه کراهت، نه حرمت نه کراهت. خب پس لابعثه را فوری نگید که یعنی حرام نیست، لابعثه یعنی نه حرام نه مکروه، کل بعث را داره برمیداره. این درست؟ حالا اگر این رو توجه بکنید بیاد ببینید مفهومش چی میشه. مفهوم همیشه در واقع نقیض منطوقه، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است دیگه، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. مفهوم هم نقیض منطوق است، منطوق اینجا هم سالبه کلیه بود. این دو سه مقدمه رو کنار هم بذارید، حالا بفرمایید که مفهوم این جمله چیه؟ مفهوم جمله اینه که اگر نمیخواهد ازدواج بکند در نگاه به وجه و معاصم زن اشکالیست، اشکالیست به نوع موجبه جزئیه. چه اشکالی؟ حرمت یا کراهت؟ حرمت یا کراهت؟ مطلقه، هر دوش سازگاره دیگه، اشکالیه. اما این اشکال به نحو حرمت یا کراهت مشخص نمیکنه. وقتی که مشخص نمیکنه قدر متیقن فقط گرفته میشه، قدر متیقن همون کراهته، بیش از اون دیگه دلالت نمیکنه، بیش از اون دیگه دلالت نمیکنه. اینم یه چشمندی دیگه شد دیگه، دیگه اصلا این مفهوم این، این مفهوم این، این حرمت نیست که اگر مقام ازدواج نیست ففیه بعثون، یعنی فهو محرمون. نه، من تو مفهوم میگه که اگر در مقام ازدواج نبود اشکالی وجود دارد. خب قدر متیقن این اشکال هم اشکال در حد تنزیهه، کراهته. اما که بگیم حرامه این دیگه ازش بیرون نمیاد. اینم مناقشه چهارم که در واقع اصلا من مفهوم را اگر هم از همه اون اشکالات قبلی عبور بکنیم آخرین ایستگاه ما اینجاست. یعنی اگر اون سه مناقشه همه بگذاریم، نه اون مناقشه اولی که آقای زنجانی داشتن، نه اون مناقشه دومی که به صورت احتمال در کلام آقای خویی بود، نه این مناقشه سومی که از مرحوم آقای داماد بود، نپذیریم، بگیم اشکالات همه رفت، جمله اینجا شرطیه است، مفهوم داره. مفهومش هم اینه که در غیر مقام ازدواج نمیشه به صورت نگاه کرد. طبعا حالا کفن ملحقه به اون میشه. این دیگه از همه اون سه مرحله و سه گردنه عبور دادیم روایت را از لحاظ استدلال. میگه تو این گردنه چهارم مش شما رو میگیرم، گردن چهارم اینه که لابعثه منتو جزاست و نفی جنس مفهوم اون موجبه جزئی است که فیه بعثون. اما چه بعثی؟ حرام یا کراهت معلوم نیست، قدر متیقن میگیریم که کراهته. نه، شاهدش هم اینه که در مواردی در روایات آمده که بعث در کراهت و تنزیه به کار رفته.
خب شما اینجا نمیتونید اینو که در جایی بفهمید که اینجا دلت برای یک حرمت یک تحریم یک عدم دشمن عام میکنه که مراتبی داره از حرمت و کراهت.
بله خب کراهت داره دیگه، حالا کدامش نمیدونیم، قدر متیقن رو بگیریم.
خب شما این کلمه قدر متیقن میدونیم برای مثلا مواردی که دلت در حضور استفاده کنیم میفهمید که
چی موضوع؟ نه اونجا حالا تعارض صدر و ذیل میشد، وقت جامعه را میگفتیم، اینجا اون تعارض صدر و ذیلی نیست. میگه فیه بعثون، فیه بعثون من نمیدونم این مقصودشه یا اون، میگه یه قدر متعقن داره اینو میگیری. اون در جاییست که تو جمله تعارض در واقع ماده و هیئت باشه، اینجا اونجور چیزی میگیری. اینم از این اشکال چهارم. اشکال چهارم ممکنه کسی پاسخ بده بگه که بحث درست دو اصطلاح داره و در یک اصطلاح به مفهوم عام به کار میره که حتی کراهت هم را میگیره، ولی اون اصطلاح از سبب که جا افتاده ظاهر اولیه اون عبارت است از همون حرمت. وقتی که حرمت باشه میگن بعثه، بله استعمال شده بعث در کراهت، ولی با اون با قرائن اون استعمال میشه، ولی اگر بدون قرینه باشه وقتی میگه که هل فی ذلک بعثان، امام میفرماد که لا بعثه. تو ذهن طرف اینه که یعنی اشکال داره، توجه کردی؟ وقتی میگه ثمن العذرت صوتون یا فیه بعثان، از این قبیل، حالا در این جمله دقیق یادم نیست که در این خصوص آمده باشه، بعث که میگه خیلی جاها یعنی ظهور اولیه اون همون حرمته، یعنی اشکال به نحو کامل و مطلق، میگه اشکال داره یعنی اشکال داره دیگه، شبیه این که میگیم عم ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، ماده نهی هم میگیم ظهور در حرمت داره، واجه هایی هم مثل بحثان یا اشکالون هم ظهور در حرمت داره، یعنی این که ممنوع طرف از انجام. اون وقت اگر این ظاهر باشه و لابسته یعنی حرام نیست، اون وقت مفهومش این میشه که اگر اینجور در مقام ازدواج نباشه فیه بعثان یعنی حرامه. اینم بعید نیست که این جواب داده بشه. این سه چهار مناقشه فکر میکنیم همش قابل پاسخ بود.